بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا مقام بلندتری رو میخواییم واردش بشیم، مقام رضا است. رضا یعنی چی؟ رضا یعنی این که آدم از آنچه که خدای متعال کرده و از دست خدا خوشحال باشه، خوشنودی، فرحناکی، شادمانی از خدا و از آنچه خدا اراده کرده، آنچه خدا مقدر کرده، آنچه خدا پیش آورده، آنچه خدا فرمان داده، آدم شاد باشه از اونها، نه به زبان، حتی در دلش کراهتی نسبت به اونها نداشته باشه، یه نوع اعتراض درونی نداشته باشه، حالا کاش که یه جور دیگه بود، کاش که خدا مثلا اینجوری دستور نمیداد، یه جور دیگه دستور میداد، کاش که خدایی مثلا این حادثه رو پیش نمی آورد، یه حادثه دیگه مطلقا تو قلبش همچین کراهتی یا اعتراضی یا نظریهی نسبت به اونچه خدا میکنه نداشته باشه، آرزوی حتی نباشه تو وجودش جز اونچه که خدا پیش آورده، حتی آرزو نکنه که کاش این اتفاق خود مثلا دو روز زودتر پیش میومد، یا کاش مثلا یه هفته بعد این اتفاق پیش میومد، یا کاش این که شد یه خود بیشتر میشود یا یه خود کمتر میشود، در واقع هیچی در برابر اونچه که خدا کرده هیچ نظریه ای از خودش نداره، اونچه رو که خدا کرده و اونچه رو که خدا فرمان داده هر دوش براش زیباترین، شیرین‌ترین و لذت بخش‌ترین چیزه. خب طبیعتاً آدمی که اینجوری از دست خلق هم خوشحاله دیگه، چون خلق رو مستقل نمیدونه، خلق رو مجرای ظهور فعالیت حضرت حق میدونه، لذا وقتی هر اتفاقی تو زندگیش میفته براش اتفاق دوست داشتنیه، لذا خلقی رو هم که وسیله رخ داده این اتفاقا هست دوست میداره، از دست خلق هم راضیه، دلخور از دست خلق هم نیست، یه شادی فراگیر قلب و جان او رو در بر میگیره، دلش میخنده، دلش شاده، از ته دل در واقع میخنده، حالا ممکنه رو لبه‌ها شما ظاهرا نبینید خنده رو، ولی قلبش داره قهقه میزنه از خوشحالی و شادمانی از اونچه که خدا داره با اون میکنه. خب چجوری این رضا پیش میاد و به وجود میاد در انسان؟ مرحله اولش مرحله عقلی و علمیه، یعنی وقتی آدم خدا رو شناخت با همه خوبیهاش و کارهای خدا رو شناخت که اثر رحمت و علم و قدرت و غنا و سخاوت و کمال برمیخیزه، این مرحله اول مرحله علمیه که زمینه مقام رضا رو ایجاد میکنه. مرحله دوم، حالا این مطلبی رو که از در عقلی برامون ثابت شد که از خیر محض جز نکویی ناید، از خدا جز خوبی سر نمیزنه، وقتی با استدلالات عقلی این مسئله برامون اثبات شد، حالا سعی کنیم این مطلب رو از عقل به قلب منتقل کنیم، یعنی دلمون هم ایمان بیاره به این حقیقت و این حقیقت رو بپذیره دلیم. خب و اما ایمان آغاز راهه، باید سعی کنیم بعدن این حقیقتی که دل بهش علاقه مند شد تثبیت بشه در قلب انسان، یعنی به مقام اطمینان برسه انسان، که اون مقام ثبات در باور خلقی بود، و نهایتاً وقتی دیگه به نقطه یقین راه پیدا کرد، پرده ها از جلوی چشم باطنش کنار میره و این حقایقی رو که قلبن بهش ایمان آورده بود حالا با چشم شهود باطن میبینه، یعنی به مقام مشاهده و تجلی راه پیدا میکنه و چه تجلی افعالی فعالیت حضرت حق رو با همه زیبایی ها شاهده با چشم باطنش، چه تجلی اسمایی و صفاتی و چه تجلی ذاتی که دیگه اوج قله تجلی. به هر حال پس اول باید عقل متقاعد بشه، همونطور که تو بحث یقین با مطالعه و تفکر و استدلال متقاعد بشه، بعد این چیزی رو که عقل پذیر و کم کم آدم کمک کنه به قلب منتقل بشه، ایمان ایجاد بشه، بعد اون چیزی که بشه ایمان آورد کم کم با تلقین مکرر و خیشتن و در واقع تلاشی که میکنه به اطمینان و یقین و باور تبدیلش کنه. امام صادق علیه السلام فرمود ان اعلم الناس بالله ارزاهم به قضاء الله، فرمود خداشناس ترین مردم راضی ترین و خوشنود ترین مردم به قضاء الهی است، یعنی هرچی شما خدا رو بهتر بشناسید ما مقدرات الهی رو هم در واقع شیرین تر تحلیل میگیریم. و اون چه که منشأ رضاست محبته، یعنی آدم محبوبش هر کاری براش میکنه دوست داشتنیه براش. وقتی آدم خدا رو دوست بداره هر کاری خدا میکنه دیگه برای آدم دوست داشتنیه. گفت آنچه از دوست میرسد نیست، هر چی رو میکنه دیگه چون دوستش دارم برام دوست داشتنیه کارهاش. آنچه آن خسرو کنن شیرین بود. یعنی وقتی محبت خدا آمد هر کاری خدا بکنه دیگه برای آدم دوست داشتنیه، چون محبوب همه کاراش دوست داشتنیه. حتی محبوب نمیدونم وقتی عقل میکنه نمیدونم چین در پیشانی میفکنه و گره به ابرو میفکنه، حتی اونش هم دوست داشتنیه، حتی اونش هم دوست داشتنیه. گفت چیه اطاق یار پری چهره عاشقانه بجنش، همه چیزش دوست داشتنیه، هرچی اون میکنه دوست داشتنیه. خب رضا دو نوعی داریم، یکی رضا به ربوبیت الهی، یعنی اون کاری که خدا در مسیر تربیت ما داره میکنه با همه اون اقسامش، چه حوادثی که پیش میاره و سازندگی هایی داره، چه فرمان هایی که به زبان انبیا و اولیا به ما میرسونه و اطاعت اونها سبب رشد ما هست. بین میگم رضایی به ربوبیت الهی. کسی که راضی به ربوبیت الهیه هم حوادث زندگیش رو با شادمانی پذیرا میشه و هم فرامین الهی و دستورات الهی رو با دل خوش قبول میکنه و اطاعت میکنه. به این میگم رضایت به ربوبیت خدا که تو دعا داریم رضیت بالله رب با، یعنی راضی شدم به خدا در مقام ربوبیت که از امیر المؤمنین علیه السلام. پس یک نوع رضا رضایی به ربوبیت، دوم رضایی به قضای الهی، یعنی به مقدرات الهیه، یعنی تمام حوادث تلخ و شیرین، بزرگ و کوچک، گوارا و ناگواری که خدا در زندگی پیش میاره، گفتم به این اعتبار که دوست میکنه دوست داشتنی است. امام حسین علیه السلام فرمود رضا الله رضا نا اهل بیت، فرمود هر چیزی که خدا میپسنده مورد پسند ما اهل بیت است. او دوست داره ما شهید بشیم، ما دوست داریم. او دوست داره ما سختی بکشیم، دوست داریم. هرچی او دوست داره برای ما دوست داشتنیست. ما صدقه علاهدهی نداریم در برابر خدا. جابر بن عبدالله انصاری، صحابه کهنسال پیغمبر که میدونه تا زمان امام پنجم زنده بود و پیغمبر بهش بشارت دادن پرموندن تو میبینی امام پنجم جا. خیلی موقع طولانی کرد. جابر بن عبدالله انصاری خدمت امام باقر رسید. امام باقر سنشون سنین آغازین هم بود، خیلی سن بالایی نداشتن. اومد چون پیغمبر بهش فرموده بودن تو امام باقر رو خواهی دید، سلام من پیغمبر رو به او برسید به این نبی. آمد و برای عرض سلام امام باقر ازش احوال پرسی کردن، فرمودن کیفه تجد و حالک، فرمودن جابر در چه حالی هستی؟ حالا این پیر مرد کهنسال صحابه پیغمبر اهل عبادت و طاعت عرض کرد که انا فی حال الفقر و احب الی من الغنا و المرض و احب الی من الصحه و الموت و احب الی من الحیات. عرض کرد یا ابن رسول الله من در حالی هستم که دیگه فقر رو بیشتر از ثروت دوست می‌دارم، بیماری رو بیشتر از سلامتی دوست می‌دارم، مرگ رو بیشتر از زنده بودن دوست میدارم. خب این نشون میده که جابر آدم معمولی نبوده، چون آدم های معمولی عکس این سلیقه شون ثروت رو دوست دارن، سلامتی رو دوست دارن، زنده موندن رو دوست دارن. این نشون میده که جابر بن عبدالله انصاری تو مسیر در واقع رشد قرار داشته و به مقاماتی رسیده بود. منطقه جالب اینجاست، امام باقر علیه السلام برگشتن بهش فرمودن که اما نحن اهل البیت، ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما جابر خیلی جا بود، این پیر مرد کهنسال بعد از عمری عبادت و خودسازی، امام باقر میگن ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. فرمودن اما نحن اهل البیت فما یرد علینا من الله من الفقر و الغنى و المرض و الصحة و الموت و الحیات فهو احب الینا. فرمودن اما ما اهل بیت، هر چی خدا برامون پیش بیاره، میخواد فقر باشه، میخواد ثروت، میخواد بیماری باشه، میخواد سلامت، میخواد مرگ باشه، میخواد زنده بودن، همونی که خدا پیش میاره برای ما، او برای ما دوست داشته. یعنی ما در برابر خدا از خودمون صدقه ای نداریم، آنچه که محبوب ما میپسنده برای ما دوست داشته. که بابا ظاهر هم از همین حدیث الهام گرفت، یک و یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جامن پسندد. این رضای به قضا الهی. رضا رو در دو مرتبه میشه کلاس بندی کرد. البته ببینید رضا مقام بلندیه ها، اما همین مقام بلند باز سطح بندی میشه. یک مرتبه رضا، مرتبه کسیست که وقتی از محبوبش حادثه تلخی براش پیش میاد اصلا تلخی احساس نمی کنه، چون محبوب داره می کنه براش لذت بخش و شیرینه، مثلا درد احساس نمی کنه. امام صادق علیه السلام در مورد اصحاب امام حسین فرمودن، حدیث داریم، فرمودن اصحاب امام حسین روز عاشورا لا یمسون علم الحدید، اینا اصلا تیغ و تیری که به بدنشون میخورد دردش رو احساس نمیکرد، چنان مست عشق ابا عبدالله بودن که اصلا این درد رو احساس نمیکرد. که چیز عجیبی هم نیست این داستان که آدم تیر به بدنش بخوره و درد احساس نکنه. نمونش رو قرآن مثال زد دیگه، وقتی دیدید زلیخا رو مسخره کردن زنان دربار مصر که ببین زن عزیز مصر، زن فرمان روای مصر عاشق یه غلام شده، مسخرش کردن. خود دیدی دیگه وقتی زلیخا خواست خودش رو تبرئه کنه چیکار کرد؟ یه مهمونی داد، تمام این زنهای دربار رو دعوت کرد تو این سالن تالار قصر و ظرفای میوه رو آورد و بشقاب و کارد و اینا گذاشت جلو اینا و میوه تعارف کرد بشون. اینا مشغول روز کندن مثلا حالا هر چی بودن، حالا پرتقال بود، ترنج بود، چی بود، حالا نمیدونم، قبلا با یوسف قرار گذاشته بود که وقتی من صدا زدم تو از این در تالار بیا وارد تالار بشو و از اون درم برو بیرون با این اسباب، فقط بیا عبور کن از اون تالار. خب وقتی این زنها مشغول شدن به روز کندن میوه ها، زلیخا صدا زد یوسف رو، گفت یوسف، یوسف هم صورت ظاهر غلام بود و وظیفش این بود که دستور اربابش رو اطاعت کنه. یوسف از در تالار وارد شد. آقا یوسف که از در تالار وارد شد، این زنایی که زخم زبان می‌زدن و نکوهش می‌کردن زلیخا رو، محو جمال یوسف شدن. گفتن اصلا ما هازا بشر، این اصلا بشر نیست، این یه فرشته کریمه. غرق زیبایی یوسف شدن و در حالی که داشتن میوه ها رو بوس میکندن دیگه حالا به جای میوه دستاشون رو بریدن و اصلا درد احساس نکردن. وقتی یوسف از تالار رفت بیرون، نگاهشون به دستاشون افتاد، دیدن دستاشون آب شلاشه، دستا رو بریدن. یعنی تو جاذبه جمال یوسف که قرار گرفتن دیگه اصلا درد احساس نکردن. دقت کردن؟ بذار این چیز عجیبی نیست که تو جاذبه جمال ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی اصحاب حضرت قرار گرفتن روز عاشورام اصلا درد تیر و تیرها رو احساس نمی کردن. این یه مرتبه یه رضاست که آدم درد احساس نکنه. اما از این مرتبه بالاتر هم داریم. مرتبه بالاتر مرتبه ایه که شخص احساس میکنه خود معشوق داره میزنه. اصلا دقت میکنین اصحاب امام حسین خب میدیدن که دشمن داره تیر میزنه، منتها چنان غرق عشق حضرت بودن که درد این تیرها رو احساس نمیکردن. اما خود امام حسین چی؟ خود امام حسین مثلا میدیدن که فاعل خداست، این تیرها رو هم فی الواقع خدا داره میفرسته به جامعه. دقت میکنین بذار ضربت رو از دست خود دوست میچشید و سرشار از لذت میشد، یعنی در حالی که درد رو احساس میکرد اما درد بسیار شیرین، چون اون اصحاب تو حالت مستی و سوک بودن، درد احساس نمی کردن. امام حسین علیه السلام تو حالت مستی و سوک نبود، به اصطلاح عرفا تو حالت صحو بعد المحو بود. اونا تو حالت محو بودن، چیزی احساس نمی کردن. ولی امام حسین تو مقام جمال جمعی داره دیگه، اون حالت هوشیاری هم داره، یعنی کاملا درد بیقهار هم احساس می کرد، اما دردهای شیرینی بود، چون احساس می کرد خود خداست داره می زنه. دقت می کنید؟ لذا امام سجاد هم فرمود دیگه، فرمود هرچی روز عاشورا بالاتر می اومد و کشته های ما بیشتر می شد، سختی ها بیشتر می شد، چهره پدر من شادابتر می شد. امام حسین علیه السلام شادابتر و پرترابتر می شد هر لحظه ای که به شهادت نزدیکتر می شد. چرا؟ چون این ضربه ها رو از دست خود معشوق می بینه، لذا خیلی براش لذت بخشه. قول حافظ گفت به تیغم گر کشم دستش نگیرم، وگر تیرم زنم منت پذیرم. کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. او احساس درد میکنه اما درد شیرین، درد لذت بخش. گفت ای جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. براش لذت بخشه، بلا براش او در بلایا میکشم و ذات او مات او به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم در که درمان هم از اوست. این همین حقیقته، این همون مرتبه بلند رضاست، چون هرچی از جانب او میاد دوست داشتنه. خب زهر از قبل تو نوشداروست، فحش از دهن تو طیبات است، هرچی از جانب محبوب میاد دوست داشتنی مرایی. خب پس اینم دو مرتبه رضا. نکته بعد فایده رضا است. ببینید اگر انسان به مقام رضا برسه، یعنی اون چه که خدا می کند براش دوست داشتنی باشه، درسته؟ خب هر چه تو عالم میشه رو خدا می کنه دیگه، بنابراین همه وقایع عالم براش میشه وقایع دوست داشتنی. در واقع چون هر چه خدا می کند رو این دوست داره، چون عاشق خداست، لذا هر چه خدا می کنه، هر چه خدا می پسنده برای این دوست داشتنی. هر چه هم که تو عالم واقع داره میشه که همون چیزی که خدا پسندیده و اراده کرده واقع باشه، لذا گویا همه عالم به مراد او داره می چرخه. دقت کردین؟ همه وقایع عالم به مراد این انسان اهل رضا داره واقع، چون این راضی است به اراده خدا و اون چه هم واقع می شود اراده خدا، لذا او یا اصلا اراده خود او داره تو جهان جاری میشه. همه اون چه که اتفاق می افته باب طبع خودشه این آدم، لذا هر شار از شادی میشه که تو دلش غم راه نداره، و دل بی غم دلیه که جایگاه خداست. یعنی این دل میتونه با خدا خلوت کنه، این دل میتونه خانه خدا باشه، حرم خدا باشه، عرش پروردگار باشه. دلی که غم توش نیست، این دلی که میتونه متمرکز بشه به توجه به خدا و تو مسیر بندگی و سلوک الله پیش بره. این تو دنیا فایدش این که دلش فارغ از هر غمی، از اون برکو آخرت هم که خب انسانی که اینقدر زیبا تو زندگی دنیاویش بوده، تو آخرت هم مقام رضا داره دیگه، رضی الله عنهم و رضوان، به مقام رضا میرسه، به جنت الرضا او رو راه میدن که بهشت بلندیست، بهشت رضایت، رضایت الهی. و طبیعتا یه همچی آدمی دیگه عذاب و نمیتونم تلخی های اخروی براش معنی نخواهد داشت. این هم فواید و ثمرات رضاست برای یکی. حالا نکته‌ای که اشاره کنم اینه که واقعا اصلا جایی برای نارضایی وجود داره؟ یعنی آدم یه خدایی داشته باشه به این خوبی، یعنی شما حالا فکر کنید اگه قرار بود اختیار با شما بود که هر جور خدایی دلتون میخواد برای خودتون انتخاب کنید، اصلا خوبتر از این قابل تصور هست؟ خدایی خوبتر از این میشه تصور کرد؟ فوق تصور ماست خوبی خدایی، اون خدایی که همه زندگی ما رو او داره برنامه ریزی میکنه و حوادث رو رقم میزنه. اولیاء پیامبران ائمه علیهم السلام اون مربیان به این قشنگی و به این زیبایی. این آدم یه همچین امکان و پتانسیل بسیار دوست داشتن یه داشته باشه، اصلا یه جایی برای دلخوری تو زندگیش مونه، جایی بخواد برای نمیدونم دلازردگی، برای ناراحتی، ناخرسندی مونه. خیلی بی‌صفایی و در واقع جفا که آدم خدای به این خوبی داشته باشه بازم تو دلش پهم باشه. حالا چرا آدم ها دل کنن تو زندگیش مونه؟ بایم که خدای به این خوبی چرا غم دارن آدم ها؟ عمدتاً دلیلش اینه، قبلنم تو بحث ضیافت و قناعت اشاره کردم، عمدتاً علتش اینه که آدم ها چشمشون رو دوختن به اون چیزایی که دیگران دارن و اینا ندارن، اونا رو عوض کردن. گفتیم اونا رو خدا اگر به ما نداده نه به خاطر این بوده که نداشته بده یا نمیدونم خبر نداشته که ما لازم داریم اونا رو، یا نمیدونم بخیل بوده، بی عاطفه بوده، قدرت نداشته بده، هیچ کدوم از اینا که نبود که. اگر خدا چیزی رو به ما نداده به این خاطر بوده که به سود ما نبوده، به نفع ما نبوده. ما چشممون رو دوختیم به اون چیزی که خدا به ما نداده و هی هم اصرار داریم که خدا اینو به ما بده. خب خدا هم که ما رو دوست داره راضیه به ضرر ما نیست، اونو به ما نمیده. وقتی به ما نمیده ما چی میشیم؟ یک پارچه دلخوری از دست بده. یعنی وقتی آدم چشمش به چیزایی که دیگران داره اصلا نگاهش نمیفته به اینکه خدا اصلا به خود من چی داده. عطاهای خدا رو به خودش که نمیبینه، چیزایی هم که به دیگران داده شده و به او داده نشده چون براش ضرر داره. هرچی هم گفتم مثال زدم، اون بچه 4-5 ساله که سرما خورده ای به مامانش میگه مامان جون تو رو خدا برام مثلا بستنی بخر، شکلات بخر، پفک بخر. خب مادره چون این بچه رو دوست داره، هرچی هم این بچه حفظ کنه و التماس کنه نمیخره، چون میدونه اینا رو بخره برای این بچه مریضیش شدید میشه، میکوشتش بچه رو اصلا. نظامی میبینید اون چیزایی رو که نداده خدا چشم به اونا دوختیم و اصرار کنیم که یالا به ما بده. خب اینا رو ندادشون ضرر داشته برای این چیزایی هم که خدا داده بهمون که یک بقیه درمان سرمون رو ننداختیم پایین نگاه کنیم این چیا به من داده. عطاهای خدا به خودمون رو هم که نگاه نکردیم لذا وجودمون شده یه پارچه دلخوری هست. و الا واقعا اگه کسی منصفانه نگاه کنه اگه جایی برای دلخوری هست با وجود یه همچین خدایی به این خوبی مثلا به این خوبی هم که میگم غلط میگم اما سبحان الله رو باید بعدش کن چون این نداره میگه من اندازه خوبی خدا رو میفهمم که بتونم اشاره کنم بگم خدا اینقدر خوبه. خوبی خدا فوق فهم ماست، فوق تصور ماست. حالا یه حدیث طولانی نقل کردم تو جزوتون، یه نمونه یه انسان اهل رضا رو نشونتون میده این حدیث. حضرت موسی علیه السلام به خدای متعال عرض کرد که ارنی احب و خلق کردنگ و اکثر هم لکه عبادت هم از که خدایا محبوب ترین خلق خودت رو در نزد خودت به من نشون بده کیه و پر عبادت ترین بندت رو به من نشون بده. موسای پیغمبر فامره تعالی ان ینتهی الی قریت علی ساحل بحر و اخبره انه یجده فی مکان قد سماه له. خدای متعال به حضرت موسی امر کرد که برو به اون منتهی علیه اون آبادی در ساحل اون دریا و بهش خبر داد که در محلی به نام فلان اون فرد رو پیدا خواهی کرد، کسی که محبوب ترین بنده من پیش من و پر عبادت ترین فرد. فوصل علیه السلام الی ذلک المکان، حضرت موسی رفت و رسید به اون. فبقى على رجل مجزوم مقعد ابرس يسبح الله تعالى. وقتی وارد اونجا شد، وارد اون محل شد، دید یه آدمی که جزامیه، زمینگیرم هست، فلجه و ابرس هم هست، بیماری پوستی داره. دید یه آدمی اینجوریه و داره میگه سبحان الله سبحان الله. فقال موسی یا جبرئیل عین الرجل الذي سأل ربي ان يريني اياه. حضرت موسی به جبرئیل عرض کرد که جبرئیل اون فردی که من از خدا خواستم به من نشونم بده این کجاست؟ فقال جبرئیل هو یا کلیم هذا. جبریل گفت که موسی کلیم، همین آدمه، همین آدم جزامی، همین آدم هم محبوب در این بنده خداست. فقال یا جبریل انی کنت احب ان اراه سباما قواما. موسی گفت به جبریل من دوست داشتم یه آدمی ببینم که خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، یه آدم اینجوری ببینم. فقال جبریل هازا احب الی الله تعالی و اعبد له من السبام و القوام. جبریل گفت که ای موسی همین آدم جزامی زمینگیر بیمار نزد خدا عابدتر از کسانی است که دائما مشغول نماز و روزه هستند. بعد موسی گفت که وقد امرت به اذهاب کریمتی فاسمع ما یقول. جبرئیل گفت که خدا الان به من امر کرد که دو تا چشمای این آدم رو ازش بگیرم، گوش کن ببینید چی میگه. فاشار جبرئیل الی عینی فصالتا علی خده. جبرئیل یه اشاره کرد به چشمای این آدم جزامی، این چشما مثل آب جاری شد، ریخت روی گونه های این آدم، کور شد، نابینا شد از دو چشم. فقال، حالا اون آدم جزامی که حالا نابینا هم شد، فقال متعتنی به ما حیث و شد و سلبتنی یا ما حیث و شد و ابقیتنی فی که طول العمل یا بار یا رسول. این آدم جزامی که حالا نابینا شد شروع کرد با خدا صحبت کردن، گفت خدایا تا اون وقتی که به مصلحت من دونستی و ارادت به این تعلق گرفت چشم رو در اختیار من قرار دادی، الان هم که مصلحت من رو در داشتن چشم ندیدی، مشیتت به این تعلق گرفت که این از من بگیری، چشمای من رو از من گرفتی و امید رو به خودت رو در وجود من باقی گذاشتی، ای خدایی که یک پارچه خوبی هستی و یک پارچه عطا و صله هستی. حضرت موسی تعجب کرد. فقال له موسی علیه السلام یا عبد الله انی رجل مجاب الدعوه فان احببت ان ادعو لك تعالی یرد علیک ما ذهب من جواره که به یبریک من الاله فعلتو. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، من یه مردی هستم مستجاب الدعوه، هر چی دعا کنم عملی میکنه خدا، اگه دوست داشته باشی من همین الان دعا میکنم که خدا تمام اعضای بدنت رو که در واقع از بین رفته در اثر جزام یا در اثر این کوری اینا رو دوباره به برگردونه و تمام بیماری هات رو هم همین الان برطرف کنه و سالم سالم بشی، میخوای این کارو بکنم؟ فقال رحمت الله علیه لا اريد شيئا من ذلك اختیار اولی احب و الیه من اختیاری لنفسی. این آدم جزامی نابینا برگشت گفت نخیر، به هیچ قیمتی نمیخوام توی همچی کاری بکنی برای من، اون چیزی که خدا برای من انتخاب کرده محبوب تر و دوست داشتنی تر از چیزی که خودم بخوام برای خودم انتخاب کنم. و هازا و رضا محض که ما ترم و رضای محض به خواسته خدا اینیه که من دارم عمل میکنم، خیلی نمیخوام تو منو خوبم کنی، همونی که خدا کرده همونی دوست دارم. فقال لهم موسی سمعت که تقول یا بار و یا وسول ما حاضر بر و وسله الواصلان الیک من ربه. حضرت موسی به این آدم جزامی نابینا گفت که من میشنیدم که تو میگفتی ای خدایی که یک پارچه خوبی هستی، یک پارچه عطا هستی، اون خوبی هایی که خدا به تو کرده چیه هستن؟ اون صله‌ای که خدا به تو داده چیه به تو که اینجوری شکر میکنی؟ فقال ما احد فی هذا البلد یعرفه غیری او حال یعبده. این آدم جزامی نابینا گفت اون عطایی که خدا به من کرده اینه که در این سرزمینی که من زندگی میکنم احدی جز من خدا رو نمیشناسه و یا خدا رو عبادت نمیکنه، بندگی خدا رو نمیکنه. این عطای بزرگی که خدا رو من کرد. فراح علیه السلام متعجبا و حال هازا اعبد اهل الدنیا. حضرت موسی در حالی که به شگفت آمده بود از این مقام رضای این انسان گفت این عابدترین فرد عالم، این جلوه رضاست توی صحنه که برای حضرت موسی خدا نشون داد. امام صادق علیه السلام فرمود لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یقول بشیء قد مضی لو کان غیره. فرمود یک بار نشد پیغمبر اکرم برای یک اتفاقی که افتاد بگه کاش که یه چیز دیگه اتفاق افتاده. یک بار در تمام عمرش حضرت ای کاش نگفت، ای کاش نگفت، یعنی هر چه میشد رو کرده یه خدا میدامد و دوست میداشت، راضی بود، خوش بود. حالا چجوری میشه به مقام رضا رسید؟ ببینید اول کار آدم به صورت تصنع، یعنی بعد از اینکه اثر عقلی ها رو به خودش حالی کرد که بله بالاخره خداست و از خدا هم جز خوبی سر نمیزنه و فلان، یعنی خودش از نظر عقلی متقاعد و آگاه کرد، حالا شروع کنه به صورت تصنعی اظهار رضا بکنه، ولو تاییدش هم خوشحال نیستا، ولی به صورت تصنعی دروغی به خیال خودش شروع کنه از کارهای خدا تعریف کردن که خدایا عجب قشنگ کار میکنی، دست درد نکنه، چقدر خوب، چقدر خدای خوبی هستی، اصلا یه لحظه منو دل نکردی، دائم به فکر من هستی، ولو این که تاییدش هم باور نداره، هر بار خیال میکنه داره دروغ میگه، ولی عیبی نداره دروغی از خدا تعریف کنه به خیال خودش، از لطف خدا، از مرحمت خدا، از عنایت خدا، از الفاظ خدا با زبان شروع کنه تعریف کردن. این تعریف دروغی کم کم راست‌راستی میشه، یعنی کم کم این حقیقت تو دلش جا پیدا میکنه، کم کم معلوم میشه که بابا اون چیزی که اول خیال که دروغی داره تعریف میکنه از خدا، نه بابا دروغی نبود، واقعا خدا تعریف، واقعا خدا کاراش خیلی دوست داشته. دقت میکنید؟ یعنی اول تصنعی تمرین بکنه، کم کم واقعی میشه، در به شکل تصنعی کردن از خدا دیگه، یعنی ولو حالا خیلی هم تایید دلمون باور نداریم، عیبی نداره بگیم، همین گفتن سبب میشه اون باور در وجود ما قوی‌تر بشه. یا خدا آدم واقعا فکر کنه به نعمتهای مادی و معنوی که خدا عنایت کرده به انسان، میفهمه که واقعا کارای خدا حرف نداره، در زیبایی، در لطف، در راضی میشه واقعا، حتی اونجایی که خدا سختی آورد، محرومیت آورد، چه سازندگی های عجیبی تو من ایجاد کرد که اگه اون سختی و محرومیت نیومده بود اون سازندگی به دست من نمی آمد. در واقع با اندیشیدن، با تفکر کردن میشه راه به رضا پیدا کرد، و اگر یه اتفاقی هم افتاد هرچی فکر کرد واقعا پیدا نکرد که چه خیری توش بوده، هرچی هم دور زد پیدا نکرد چه خیری توشه، ادب کنه آدم، سکوت کنه، بگه من نمیفهمم، و الا محال از خدای به اون خوبی چیزی که خیر نباشه سر بزنه، ولو حالا عقل من نمیکشه، هرچی فکر میکنم میبینم جز بدی هیچی توش نبود، اما به فهم خودش در واقع شک کنه تا به خوبی اونجه که خدا عملی کرده. اگر همین ادب کنه، در واقع اعتراض نکنه به کرده های خدا و زبان ببنده از گله و شکایت از خدا، چه بسا خدا پرده رو کنار بزنه و نشونش بده که ببین همین چیزی که تو گمان میکردی هیچ خیری توش نبود، حالا نگاه کن ببین چه خیرهای بزرگی من برای تو قرار داده بودم. این اگر همین ادب رو آدم بکنه، اعتراض نکنه، گله نکنه، خدا فهم آدم رو باز میکنه. مهم همین ادب کردنه، معترض نبودنه، سکوت کردنه. تو داستان موسی و خضر دیدید دیگه، وقتی حضرت موسی آمد قبل خضر و از خضر خواهش کرد که اجازه بده من همراهی تو بکنم تا از اون معرفتی که خدا به تو داده من هم بهره‌ای ببرم، حالا اکتبه او که الا هم تو علمنه من ما علم ترشتا، اجازه میدی که من تابعه تو بشم، پیرو به تو بشم، یه مدت را از اون رشدی که خدا به تو داده، از اون علم لدنی که داده به تو منم بهره ببرم. از خضر به موسی گفت چی؟ اول گفت نکلم دسته بگم من یه سر را گفت تو تحمل این که با من بیایی نداری، بعد که اصرار کرد از خضر چی گفت؟ گفت به یه شرط اجازه میدم هم با من بیایی. اون شرط چیه؟ که هر چی دیدی هیچی نگی، هر کاری من کردم هیچی نگی، البته گفت که تو تحمل اینم نداری، چون موسی با اون عقل شریعتیش نگاه میکرد، خضر با اون مقام در واقع ولایت تکوینیش عمل میکرد. این دو تا با هم قابل مک شدن و قابل حذف شدن نبود اون موقعی. ولی خب بهش گفت و اگر میخوای همراهی من بکنی و از من بهره ببری، شرطش چیه؟ هر چیزی دیدی لا تسألنی عن شیئا، راجبش سوال نکن که چرا یه همچین کاری کرد، تا وقتی که خودم بگم که چه حکمتی تو این کار را گفته کرد. دقت میکنید؟ همین که آدم اگر بخواد بهره ببره، رشد بکنه، شرطش ادب کردن، سکوت کردن. البته موسی نتونه سکوت کنه، هر سه بار اعتراض کرده که دیدین هر وقتی کشتیه رو خواست خضر سوراخ کنه، دادش در اومد که آقا حقون ناسه مال مردم چرا خراب میکنی، هم وقتی خواست اون بچه هر زر رو ببوره، دادش در اومد که آقا بچه بیگناه ناباله رو چرا زرش میبوره، هم وقتی دیواره رو شروع کرد به تعمیر کن بابا حالا یه مزدی میگرفتی، یه لقمه نونی میخریدی میخوردی، نتونست تحمل کنه. و به خاطر اینکه نتونست تحمل کنه محروم هم شد دیگه. یعنی اگر تحمل کرده بود، اعتراض نکرده بود، سوال نکرده بود، خیلی چشمه های دیگری رو هم چه بسا از خز نشون موسی میداد. همین سوالاتش مانع شد که محروم شد از چیزای بالاتر. حالا به هر حال، یعنی اگه انسان میخواد رشد کنه لازمش نسکوت کنه. اگه یه چیزی هم هضم نشد برای من که حالا خدایا این اتفاق برای من پیش آورد، یا چه خیری توش بود آخر؟ هر چی که من فکر میکنم هیچ خاصیتی نداشت برای من. همین که آدم اعتماد کنه به اینکه محال خدا کار بیهوده ای بکنه، به خاطر همین اعتماد و حسن ظنش به خدا اقلا اعتراض نکنه، تا بعد ان شاء الله خدا چه بسا رحمه رو باز کنه و نشونش بده چه خیرهایی داره. روایات زیادی داریم که گفتن رفتار مؤمن رو به بهترین نحو تعبیر کن. برادر یا خواهر مؤمن تو یه رفتاری انجام میده، نگاهت نگاه مثبت باشه، ببین زیباترین تعبیری که میشه کرد برای اون رفتار، اون زیباترین تعبیر رو بکن. با بدبینی نگاه نکن که بگردی یه تعبیر زشتی که بحث زیبابینی رو کردیم تو بحث من. خب ببینید، گفتن کار مؤمن رو چیه؟ با حسن ظن و با خوشبینی تعبیر کنید. خب خود خدا مؤمنه دیگه، یکی از اسمای خدا مؤمنه دیگه. خب الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یکی از اسمای خدا مؤمنه. اگه گفتن کار مؤمن رو با حسن ظن به زیباترین صورت تعبیر کنی، پس کارایی هم که خدا میکنه این هم آدم سعی کنه زورشو بزنه لااقل تا اونجایی که میتونه زور بزنه تعبیر قشنگی برای کار خدا پیدا کنه. اگه دید آخرش زورش نرسید و واقعا تعبیر قشنگی پیدا نکرد، لااقل سکوت کنه اونجا، تعبیر بعد نکنه، چون محال هم از خدا جز زیبایی و خوبی سر بزنه. بنابراین باید نهایت تلاش رو کرد که زیباترین تعبیر رو راجع به کارهایی که خدا تو زندگی پیش میاره برامون بکنیم، و اگرم واقعا نرسیدیم به یه تعبیر زیبا، اقلا سکوت کنیم. و گفتم اون چیزی هم که مزاحم رسیدن ما به مقام رضاست، آمال و آرزوهای روز راز دنیوی ماست که به مصلحتمون نیست و خدا در اختیارمون قرار نداره. الا اگر واقعا چشم از اون آمال و آرزوها ببریم و عطاهایی که خدا نقدن فعلا در اختیارمون قرار داده، اونا رو اینو در راجبش فکر کنیم، یک پارچه فرق فضل و عطای خدا میبینیم خودمون رو و قلبمون سرشار از رضا و خوشنودی از خدای متعال میشه. یه راه دیگه هم اینه، آدمای محرومتر از خودمون رو ببینیم. توصیه شده دیگه، گفتن تو جنبه های معنوی به آدمای بزرگتر از خودتون، غنی‌تر از خودتون نگاه کنید، تو جنبه های مادی به آدم های فقیرتر از خودتون. یعنی تو جنبه های معنوی آدم های بزرگ رو نگاه کن، به این حدی که هست که قانع نشو، بگو ببین چه آدم های بزرگی هستن، چه اولیاء بزرگی داره خدا، چه عارفان بزرگی تو عالم هستن، حیف من تو اینجایی که هستم ببینم. تو معنویت به بالاتر از خودت نگاه کن، اما تو جنبه های مادی به کی نگاه کن؟ به فقیرتر و تهی‌دست‌تر از خودت نگاه کن. وقتی نگاه میکنی به انسان های در واقع محروم، انسان های توهی دست و فقیر، خب اون چیزایی که داری خودت رو و اونا ندارن وقت میتونی ببینی و شاکر میشی، کمک میکنه به این که روح رضا و شکر در تو ایجاد بشه. دو تا تذکر پایان بحث رضا بدم و از این بحث بیاندیم. یکی بحث رضا و دعاست که آیا دعا کردن با راضی بودن به مقدرات الهی تعارضی داره یا نداره، چون صورت ظاهرش به نظر میرسه که تعارض داره دیگه. اگر من اون چیزی که خدا کرده با من بهش راضی هستم، یعنی چی دعا بکنم؟ دعا یعنی یه چیزی که هنوز نداده خدا رو من بخوام دیگه. اگر اونی که داده بهترین بوده و اونی که نداده به این خاطر نداده که برای من ضرر داشته، یعنی چی دعا بکنم؟ پس صورت ظاهر به نظر میرسه که دعا کردن با مقام رضا سازگار نیست، در حالی که اینجوری نیست. دعا کردن با مقام رضا قابل جمعه. چرا؟ اولا دعا خودش عبادته، خود دعا عبادته. پیغمبر اکرم فرمود چیه؟ دعا و مخ عبادت. اصلا دعا مغز ناب عبادت و بندگیه. پس اولا یه جنبه مثبت دعا اینه که بندگی کردن حضرت حق عبادته. جنبه دوم دعا، دعا عامل رشد انسانه، عامل تعالی و تکامل انسانه. تو قرآن فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. فرمود ای پیغمبر، وقتی بندگان من راجب من خدا از تو سوال میکنن، من به اونها نزدیکم. که حالا اینجا یه لطافتی توش هست، نگفت توی پیغمبر به اونها بگو خدا به تو نزدیکه، خود خدا مستقیما اومد به سوال کننده ها جواب داد. یعنی چی؟ یعنی من خدا از پیغمبرم به شما نزدیکترم. نوبت به پیغمبر نمیرسه که این پیغامو برای شما بیاره. مردم از پیغمبر سوال کردن ولی خود خدا مستقیما جواب رو داد به من. فرمود اینی غریب، من نزدیکم به شما. اجیب و دعوت دعای زاده آن، اجابت میکنم دعوت دعا کننده رو وقتی که دعا میکنه، منو صدا میزنه، من رو میخونه. بعد فرمود فلیستجیب بولی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. یعنی بیایید بپذیرید این حرفی که من زدم به شما و ایمان بیارید به این حرف من که من به شما نزدیکم، اجابت میکنم به شما رو. چرا؟ لعلهم یرشدون، تا از رهگذر پذیرش این حقیقت دعا به رشد برسید. پس از اینجا میشه فهمید یکی از نقش‌های دعا چیه؟ نقش رشد دهنده است، تعالی بخش. به لحاظ دیگه دعا اظهار بندگی در محضر حضرت حق، اظهار نیاز و فقر و در واقع توحیدستی در پیشگاه خدا در کنار اقرار به غنا و قدرت و عظمت و خود این چیز قشنگیه. یعنی وقتی میگم خدا یا من تغییرم تو خنی، همون مناجات زیبای از تعمیر توی محراب مسجد کوفه، انشالله خدا نصیب همه تون بکنه مشرف بشید کوفه، همون محراب که امیر المؤمنین اونجا ضربت خوردن و شهید شدن، تو مسجد کوفه مناجات از تعمیر که تو ما رمزونا دیدید سهرها بعضی وقتا رادیو و تلویزیون اینا پخش میکنه که مولای یا مولا انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، مولای یا مولا انت الخالق و انا المخلوق، مولای یا مولا انت الغنی و انا الفقیر، مولای یا مولا انت القوی و انا الضعیف. یعنی اقرار به عظمت قدرت غنای الهی و اعتراف به فقر و نیستی و تهیدستی و ضعف و عجز خویشتن. دعا یکی از عبادش اینه، فلذا سازندگی داره دعا. از طرف دیگه حالا لازمه دعا این نیست که ما بیاییم چیزای مادی و دنیایی بخواییم از خدا که بگیم خب هرچی خدا تو زندگی برای من خوب بوده داده دیگه، چی بریم از خدا بخواییم. دعا میتونه افقش بره بالاتر، میگم خدایا اصلا منو اهل رضا کن. این خودش دعا هست نه؟ همین که بشم اهل رضا. خدای من رو از صابران، از متوکلان، از مؤمنان، از اهل یقین قرار بده. خدایا من رو اهل معرفتم کن، اهل ایمانم کن، اهل تقوام کن. خدایا خلق نیکو به من روزی کن، فهم بلند به من عطا کن، ایمان راسخ به من عنایت کن. خب اینا هم دعاست که این دعاها هیچ تعارضی با مقام رضا نداره. دقت میکنیم؟ پس نکته اول این شد که میشود انسان اهل رضا باشد و اهل دعا هم باشد، این دوتا تعارضی نداره. نکته دوم اینه که آیا مقام رضا با بروز دادن حالتهای عاطفی در شرایط سختی و ناراحتی تعارض داره یا نه؟ مثلا یه عزیزی از دنیا میره، انسان غمگین میشه، گریه میکنه، آیا اظهار عواطف شخصی با مقام رضا تعارض داره یا نه؟ ببینید اینجا هم تعارضی فی الواقع وجود نداره. اگر عاطفه جنبه نفسانی نداشته باشه بلکه جنبه الهی داشته باشه، چون یه وقت به خاطر جنبه های نفسانی ما اظهار عاطفه میکنیم، این چیز قشنگی نیست، اما یه وقت به خاطر جنبه های الهی اظهار عاطفه میکنیم. یه وقت یک کسی چون حالا فامیل من بوده مرده، گریه میکنم، شیون میزنم، ولو آدم کثیفی بود، آدم سالمی بود، آدم نمیدونم مرد مازاری بود فلان، اما چون حالا فامیل من بوده خیلی من مثلا متأثر میشم. اما کنار این آدم یه انسان شریف، اهل فضیلت، اهل زیبایی های اخلاقی مرد، حالا فامیل من نبود، ککم هم نگرد. این نشون میده که این عاطفه جنبه چیه؟ جنبه نفسانی. اما اگر عاطفه جنبه در واقع الهی داشته باشه، جنبه معنوی داشته باشه، هیچ تعارضی نداره که انسان اظهار عاطفه کنه، حتی بگریه، چون عاطفه عاطفه الهیه دیگه، عاطفه نفسانی نیست. نمونش هم شما دیدید، ابراهیم پسر پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، حدیث داریم که پیغمبر اکرم جوری گریه میکردن که شانه های حضرت حتی از شدت گریه تکان میکنه، ولی حضرت چی گفتم؟ گفتم خدایا دل میسوزه، عشق میریزه، اما زبان اون چه خلاف رضای توست جاری ده. یعنی خدایا به اون چه تو کردی راضیم، اما به خاطر لطافت عاطفی معنوی که تو در روح من ایجاد کردی طبیعتا دلم میسوزه و چشمم میگرده. یعنی تعارضی وجود نداره. اگر عاطفه جنبه در واقع ارزشی داشته باشه، جنبه عاطفه حالا به اصطلاح تقسیم بندی که تو علم اخلاق میکنن جزء عواطف ثانوی باشه، نه عواطف اول، عواطف ارزش مدار باشه، یعنی که طرف رو دوست دارم به خاطر ارزش های زیبایی که درش وجود داره. رضا شما جلوه های در واقع عاطفه رو میبینید، در نمونش مثلا رو پیغمبر اکرم که اشاره کردم، یا نمونش در مورد حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که اومدن سر کشته برادرشون ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خب طبیعتاً اون فشار مصیبت، اون حالت اندوه و غم و عشق رو به دنبال آورد. ولی این عاطفه هیچ تعارضی با مقام رضا نداره. یعنی راضی به اونچه که خدا کرده، کما که دیدید امام حسین علیه السلام هم اون لحظه آخری که روی عصبی که افتادن به زمین، یه تابه مقاومت نداشتن، ایستادن نداشتن، خب اون جمله‌ای که وقتی زمین افتادن چی بود؟ الهی رزن به رضا اسمی من لعنه لا معبود سما یا قیاس المسلم اسمی، خدایا با اون چی که خضای تو به اون تعلق گرفته من رازیم، رزن به رضا.